بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی. سلام علیکم. صفحه 254، سطر 7. و اما ترتیب الاجسام المختلفت فی النوع فی احاطت ابعد البعد عن الجسم المحاطبه فلیس مما یطرع و یزول. نتیجه مباحث قبل رو میگفتیم، گفتیم ممکن نیست در اون ابعد البعد که ما اسمش غایت البعد هم گذاشتیم اجسامی مختلف به نوع وجود داشته باشند که اونها معین جهت بشوند. با این فرض که در قسمتی از این بعد اجسامی وجود داشته باشند و لازم اون بعد باشند و در بعضی دیگر اون بعد اجسام دیگر وجود داشته باشند و لازم اون بعضی دیگر باشند، یعنی اجسامی که جاهای مختلف این بعد رو پر کنند، چون خودشون اختلاف در نوع دارن، اختلاف در مکان هم داشته باشند ولی بالاخره در غایت البعد قرار بگیرند. این رو اجازه ندادیم، گفتیم همه باید یک نواخ باشند، یعنی باید ترتیب داشته باشند، باید مجتمع باشند ولی اجتماعشون باید به این صورت باشه که کره بسازند، نه یکی این ور باشه یکی اون ور باشه، یکی بالاتر باشه یکی پایین تر باشه. اون فضای که ما اسمشو ابعد البعد گذاشتیم باید یک نواخ پر کنند. بعد به صورت یه جمله مترزهی اشکال شخصی رو که میخواست همین مطلب رو درباره اجسامی که اختلاف شخصی دارن اجرا کند رد کردیم، اشکالش رو رد کردیم و گفتیم که شما نمیتونید در اونجا که اختلاف شخصی هست اشکال کنید، در اختلاف نوعی اختلاف مکان ممکنه ولی در اختلاف شخصی دیگه اختلاف مکان ممکن نیست. نوع مکانشون یکیست، اگرچه در این نوع مکان مختلف قرار بگیرند ولی نوع مکانشون یکیست، یعنی همه دور تا دور این سلام علیکم همه دور تا دور این سفل رو احاطه میکنند، یک جور احاطه میکنند. در اونجا که اجسام اختلاف نوعی داشته باشند ممکنه بگیم یکی بالاتر یکی پایین تر، ولی وقتی اختلاف شخصی بود در مکانهای مختلف قرار نمیگیرن. بعد تازه اختلاف شخصی رو هم رد کردیم، گفتیم مثلا تقسیم بالفعل نیست، تقسیم فرضیه که اینه مطلبی بود که دیروز گذشت. این به صورت یه جمله مترزه آمد و ما بحثمون در اجسام بود که اختلاف به نوع داشتند، گفتیم نمیتونن جاهای مختلف قرار بگیرند، همه باید یک نواخ قرار بگیرند. این شرطی بود که دیروز کردیم و بیان کردیم که ترتیب بین این اجسام لازم است. حالا بحثی که امروز میخوام شروع کنیم این است که این ترتیب هم باید محفوظ بماند، نه تنها لازم است که این اجسام مختلف این نوعی ترتیبی رو تنظیم کنن و به صورت محیط اطراف این محاط رو ببندن، بلکه باید به همین حال هم بمانند، جاشون رو نباید عوض کنند، مگر حالا بعدا میگیم علی سبیل الاستداره جاشون رو عوض کنند، علی سبیل الاستقامه نمیتونن جا عوض کنند. پس الان داریم شرط دوم رو میگیم. در جلسه گذشته اگرچه تعبیر به ترتیب نکردیم ولی نتیجه گرفتیم که ترتیب باید حاصل باشد بین اجسام مختلف نوعی. حالا میگیم این ترتیبی که حاصل شد و همه این اجسام در غایت البعد این صفر قرار گرفتن، این ترتیب باید محفوظ بمونه و زائل نشه. ترتیبی نیست که یترع و یزول، عارض بشه و زائل بشه. باید ثابت باشه، نه که یه وقت عارض بشه یه وقت زائل بشه، دو مرتبه عارض بشه دو مرتبه زائل بشه. چرا اجازه زوال نمیدیم؟ روشن شد ارتباط این بحث به بحث قبل. حالا چرا اجازه زوال نمیدیم؟ میفرماید اگر زائل شود از اینجا بره بیرون، دو مرتبه میخواد برگرده اینجا. وقتی میخواد برگرده سر جای خودش، بهش میگیم کجا داری میری؟ میگه دارم میرم به سمت بالا. پس معلوم میشه بالایی هست که این داره به سمتش میره و معینش نیست. یه مدتی پیش معین بالا بود، حالا جا رو عوض کرد رفت، حالا میخواد دوباره برگرده. وقتی میخواد برگرده کجا میخواد بره؟ میخواد دوباره بره سمت بالا. پس معلوم میشه داره به سمت بالایی میره که خودش معین اون بالا نیست. و این خلف فرضه، چون ما فرض کردیم که این معین بالاست، حالا معلوم شد که معین بالا نیست، بالا از یه جای دیگه داره تعیین میشه. این همون اشکالی است که در جلسه اسبق هم مطرح کردیم. اگر جسم که محدد است بخواهد جایش را با حرکت مستقیم رها کند، این اشکال پیش میاد. پس اجازه زوال از اینجا بهش داده نمیشه. اگر محدد است، اولا باید اگه اختلاف نوعی داشت باید ترتیب داشته باشه، بی ترتیب نمیشه که اینو دیروز گفتیم. ثانیاً باید این ترتیبش رو حفظ کنه و رها نکنه، که اینو الان میخوام بخونیم. بعد از اینکه این مطلب رو ایشون بیان میکنه، نتیجه کامل رو میگیره. میگه باید معین محیط باشد اولاً، ثابت باشد ثانیاً. محیط باشد از حرف دیروز میگیره که امروز تکرار کردم، ثابت باشد از حرف امروز میگیره. بعد اجازه میده که فقط حرکت استداره کند. حرکت استداره جاشو عوض نمیکنه، لذا ابی نداره حرکت استداره بکند، ولی حرکت مستقیم اجازه ندارد. این نتیجه ایست از مطالب گذشته. با نظمی که امروز گفتم در ذهن داشته باشید که مطالب به هم مرتبط بشن. صفحه 254 سطر 7. و اما ترتیب الاجسام المختلفت فی النوع فی احاطت ابعد البعد عن الجسم المحاطبه. محاطته به درست نیست، محاطبه. در نسخه ما داره المختلفت فنو، در بعضی نسخ داره المختلفت نو، فی نداره. هر دوش درست، آمدن فی مشکل درست نمی کنه. منطقه اگر فنو داشتیم حتما متعلقش بگیریم به مختلفه. بعد داریم فی احاطت ابعد البعد، این فعهاته رو متعلق بگیرید به ترتیب. اما اینکه اجسام مختلفه در نوع همه مرتب باشند، در چی مرتب باشند؟ در اون فضایی که ما ابعد البعد عن الجسم المحاط به قرار میدهیم. ببینید عبارت رو میخوام دو جور معنا کنم. در اون فضایی که ما اسمش رو احاطت و ابعد البعد میگذاریم، یعنی غایت البعد، یا خودشون در این شأن باشند که احاطه کنند ابعد البعد رو. اولی به نظر میسی خود بهتر باشه، یعنی فرض میکنیم یه فضایی رو که در غایت البعد از اون جسم محاطه، بعد میگیم اینها یعنی این اجسام مختلفه نوعی در اون فضا باید ترتیب داشته باشند. فی احاطت ابعد البعد عن الجسم، عن الجسم متعلق به بعده، ابعد البعد یعنی غایت البعد. ما گاهی تعبیر به ابعد البعد میکنیم، گاهی تعبیر به غایت البعد میکنیم. در اون احاطه‌ای که عبارت است از دورترین فاصله عن الجسم المحاطبه، جسم محاطبه یعنی اونی که تو مرکزه، این اجسام مختلفه در اون دورترین فاصله از جسم ماهاتون به باید ترتیب داشته باشند، اما این ترتیبشون فلیسه مما یترع و یزول، این فلیسه جواب اماست و خبر ترتیبه، اما ترتیب اجسام در اون فضایی که توضیح داده شد ترتیبی است که این چنین نیست که بتواند عارض شود یا زائل شود. نسخه تهران و همچنین یکی از نسخی که در اختیار منه اینطوره: مما یمکن فیه ان یترع و یزول. این نسخه که الان ما داریم میخونیم بیان میکنه که عروض و زوال جایز نیست. اون نسخه میگه اصلا عروض زوال ممکن نیست، هر دوش درسته. پس مما یمکن و فیه ان یترع و یزول هم درسته، فلیسه مما یترع و یزول هم درسته، هر دوش درسته. البته اون نسخه که من دارم مما یمکن و فیه خط زده، با اینکه نوشته ولی خط زده. و الا این و الا دلیل بر اینه که این ترتیب باید ثابت باشه، نمیتونه عوض بشه. و الا یعنی اگر این جسم بتواند حرکت کند و اون ترتیبی رو که دارد از دست بدهد و از اون احاطه ابعد البعد بیرون بیاد، لکان تلک الاجسام تحصل فی تلک الاحاطه و یخرج عنها. لازمش اینه که این اجسام بتوانند حاصل شوند در اون احاطه، یعنی در اون فضایی که دور تا دور محات و به رو به عنوان قایت البعد گرفته، در اون فضا داخل بشن و یخرج عنها، از اون احاطه بتونن خارج بشن که ترتیب عارض شود بر اونها، اینها حاصل میشن در اون احاطه. ترتیب زائل شود از اونها، خارج میشوند از اون احاطه. اگر تونستن حاصل شوند خارج شوند، یکون و تعدد الجهت حاصلن قبلها. لازمش اینه که تعدد جهات قبل از این اجسام مختلف به نوع حاصل باشد، تا اینکه این اجسام به سمت اون جهت حاصل حرکت کنند. چون وقتی از این غایت البعد بیرون میاد، یعنی از علو بیرون میاد، دو مرتبه وقتی میخواد برگرده داره به سمت علو میره، به سمت علوی که خودش تعیین کنندش نیست، قبل از او تعیین شده و این داره به اون سمت میره. همون اشکالی که از کم در جلسه اسبق گفتیم. پس ترتیبی که برای این اجسام مختلفه به نوع هست باید محفوظ بمونه. تا اینجا مطلب تموم شد و توجه کردید که ما گفتیم که اجسامی که مختلفن، مختلفه به شخص باشن، که مختلفه به نوع باشن، که یک جسم واحد باشه، همه باید محیط باشن در غایت البعد این جسمی که محاط بهه. به این نتیجه رسیدیم که غیر از این راهی نداریم، باید هر وضعی که برای اجسام هست این وضع احاطه براشون حتما وجود داشته باشه. و همچنین ثابت کردیم که این وضع احاطه نباید به هم بخوره، یعنی ترتیبی که حاصل است باید ترتیب لازم و ثابت باشد، ترتیبی نباشد که گاهی عارض شود گاهی زائل شود. ایشون نتیجه این دو تا شرط رو یه جا بیان میکنه، میگه پس معلوم شد محدد، منظور ما از محدد همون چیزی که دیروز گفتم، محدد فوق ها، محدد سفل و مفروقه هم گرفتیم، فعلا درش بحث نمی کنیم، بحث ما الان در محددی است که میخواد فوق رو تعیین کنه. خب شرط میکنیم، دو تا شرط رو در محدد فوق، اینکه جسم واحد باشد، و گفتیم اگرم جسم مختلف باشه باید جسم واحدی تشکیل بده، یعنی جاهای مختلف رو پر نکنن، همه در یه ترتیب واقع بشن، به طوری که در این ترتیب بتونن یک جسم محیطی رو به وجود بیارن. پس باید جسم واحد باشن، حالا واحد حقیقی یا واحد بالحس. اگر متصل باشه میشه واحد حقیقی، اگر منفصل های کنار هم چسبیده باشه میشه واحد بالحس. برای ما فرقی میکنه حالا میخواد واحد بالحس باشه یا واحد حقیقی باشه. این که حالا واحد حقیقی است، واحد بالحس نیست، اینو در جای خودش ثابت کردیم، ولی الان بون کار نداریم. میخوام بگیم این اجسام یا این جسم واحد باید این حالت احاطه رو داشته باشه، متصل باشد یا متصل به نظر برسد، اون دیگه الان فعلا برای ما مهم نیست. این جسم باید دور تا دور این محاطبه رو بپوشونه و در غایت البعد نسبت به این محاتبه باشد، این شرط اول. شرط دوم این که ثابت باشد، زائل نشود مگر با حرکت مستدیره. این استثناء رو میکنه که با حرکت مستدیره اگه بخواد جا به جا بشه اشکال نداره، چون جا رو رها نمیکنه. اگه با حرکت مستدیر بخواد جا به جا بشه جا رو رها نمیکنه، با حرکت مستقیم اگه بخواد جا به جا بشه جاش رها میکنه، مشکل پیش میاد. پس حرکت مستدیر رو اجازه میدیم، حرکت مستقیم اجازه نمیدیم. این خلاصه این نتیجه است که از بحث قبل گرفته، ولی هنوز این نتیجه رو نهایی نکرده، بازم هنوز بحث رو ادامه میده. فعل فنعلم من هازا، یعنی از مباحث گذشته، از مازوکر نعلم که محدد بالاحاطه، محدد به غیر احاطه رو ما اجازه ندادیم. گفتیم محدد باید به وسیله احاطه، از طریق احاطه محدد باشه و معین باشه. محدد بالاحاطه واجب است که جسم واحد باشد، حالا واحد حقیقی یا واحد حسی، اونش دیگه مهم نیست. این یک شرط. شرط دوم لا یزول، زائل نشود، همونجا که هست بماند. بعد استثناء میکنه از این لا یزول، اللهم الا بالاستداره. اگر بخواد زائل بشه با حرکت استداره ای بخواد زائل بشه اشکال نداره، با حرکت مستقیم حق نداره زائل بشه. خب حالا نتیجه رو گرفت، تموم شد. می فرماد با این تصویری که ما کردیم روشن شد که محدد جهات باید چگونه باشد. محدد جهات فقط دو جهت رو میتونه تعیین کنه، یکی علم یکی صفر، دیگه جهت دیگر نمیتونه تعیین کنه. اما توجه کنید علم و صفر رو چطوری توضیح میده. دو تا جهته ولی که انهو یکی رو اصل میگیره، یکی دیگر رو تابع قرار میده. یعنی معین یکیه، نه دوتا. قبلن اینو داشتیم، جسمی رو در محیط بذارید، جسمی رو در مرکز بذارید، هر کدومشون بالاصاله معینن. اینو قبول نکرد، گفت یه جسم محیطش کنید، برای مرکز جسم قائل نشید. وقت همین یک محیط کار انجام میده، همین یک محیط. یعنی دوتا جسم نداریم، یک جسم داریم که به محیطش علم را به مرکزش صفر را تعیین میکنه. همونطور که توجه میکنید ایشون برای هر دو اصالت قائل نیست. درسته هر دو جهت داره تعیین میشه، جهت هم اصلی هست، ولی دو تا جسم معین نیستن، یک جسم معینه. این تعبیرش نشون میده دو تا جهت رو داره تعیین میکنه. حالا تعبیر رو میخونم. دو تا جهت رو داره تعیین میکنه، ولی مبدأ تعیین جهت رو یک چیز میگیره، هر دو رو از محیط شروع میکنه. یعنی لنگر اصلی بحث رو میدازه رو محیط، مرکز رو جسم قرار نمیده، یک معین اصلی قرار نمیده، معین قرار میده که مال این جسم محیطه. یعنی در واقع محیط پیششون اصل به حساب میاد. به همین جهت در تعبیرش دقت میکنه، با اینکه دو تا جهت داره تعیین میکنه، حالا من تعبیر رو میخونم معلوم میشه، با اینکه دو تا جهت داره تعیین میکنه، تعبیرش درسته که جهنه یک جهت داره میگه. عبارت توجه کنید، من به خاطر اینکه عبارت رو بخونم توضیحات بعدی رو نگفتم، بعد که این عبارت خونده بشه توضیحات بعدی رو مز میکنم. فاذا کان کذالک، کذالک یعنی حالا که این دو تا شرط رعایت شد، محدد فوق شد جسم واحد اولا، لایزول شد ثانیا، لم یکن فی ضمنه جهاتون پتب الا به این نه. اگر محدد ما این چنین است، در ضمنش جهات طبیعی نه جهات قراردادی، یمین و یسار و قدام و خلف، اینا جهات قراردادی هست، ما به اینا کار نداریم، جهات طبیعی رو داریم میگیم که فوق علبه، فوق صفره. لم یکن فی ضمنه جهاتون به طب الا به این دو صورت. دو صورت رو توجه کنید، علتی یعنی جهتی که تأخذ تو یا متحرک نحوهو شروع می کند به سمت اون جهت من المرکز. این نحوهو گفته، چون جسم برگردونه به جسم. ببینید از مرکز به سمت او، او کیه؟ محیط دیگه. وقتی از مرکز شروع میکنه به سمت او میره، یعنی به سمت محیط میره. اللتی جهتی که تأخذ نحوه من المرکز، ظاهر عبارت اینه که زمین تأخذ رو برمیگردونه به موصوف علتی که جهته، و خوب معنا نمیشه. حالا من ببینم یأخذ هم داریم، نسخه رو ببینم. اینجا هر دوش یأخذ است. یه الازی داره اون دومی رو خط زده علتی نمیشته، ولی یه خوزو نمیشته. بله؟ اگر تو خوزو بخونیم بله، اما یه خوزو داریم میخونیم. تأخذ است، هر دوش تأخذ است. این نسخه دیگه هر دوش مثل این نسخه ماست. بله
نسخه
الذی داریم توی یکی از نسخه هایی که دست منه الذی هست، خط خورده روش نشته علتی. این علتی مربوط به جهته، درسته. تأخذ رو من دارم عرض میکنم. بله، علاوه اگه مؤنث آمده مربوط به جهت میشه، نحوه اون به جسم برمیگرده. ما خیلی در مذکر مؤنث نباید توقف کنیم، البته نه در ضمیرها، در فعلها. ابن سینا در افعال رعایت نمیکنه، در ضمیرها رعایت میکنه. افعال مذکر مؤنثش رعایت نمیکنه، ولی ضمیرها رعایت میکنه. اینجا ما هم فعل داریم هم ضمیر داریم. بله، یا خودم بیرون مشکل پیدا میکنم. مگر نحوه ها بخونیم، اگه نحوه ها بخونیم وقت سلش هم مشکل نداره. بله، چرا به سمت جهت هم میتونید بگید جهات به تب اللتی، یعنی الا جهتی که تأخذ اون جهت نهول جسم من المرکز. اون تو که اول منو شدن بهتره، به همون معنی خودم منو میکنم. تأخذ المتحرک نهب اون جهت، نهب اون جهتی که جسمه، من المرکز، جهتی که از مرکز به سمت او میریم. این داره جهت علو میگه که از مرکز به سمتش میریم. اولتی تأخذ انها نهب المرکز، جهتی که تأخذ انها نحو المرکز، یعنی به سمت مرکز میایی، یعنی به سمت جهت صفر میایی. هر دو نگاه کنید، داره محیط رو توضیح میده. یکی از مرکز به سمتش میریم، یکی از او به سمت مرکز میایم. هر دو جهت رو داره محیط قرار میده، با اینکه ما دو جهت داریم، دو معین داریم، یکی محیط یکی مرکز. مرکز رو تابع گرفته و محیط رو عصر گرفته، یعنی این جسم به اون محیطش که اصل است فوق رو و به مرکزش سپل رو تعیین میکنه. این در صورتی بود که ما ضمیر تأخذ رو برگردونیم به متحرک، ضمیر نحوه رو هم برگردونیم به جهت، که یه مقدارم به نظر میسه خلاف ظاهره. اما اگه ضمیر تأخذ رو برگردونیم به جهت، که در اولی که در دومی، ضمیر نحوهو رو هم برگردونیم به جسم. آخه توخزو اینجوری نوشته نمیشه، توخزو با واو نوشته میشه، اینجوری نوشته نمیشه. اگر تأخذو رو به جهت برگردونیم، ضمیر نحوهو رو به جسم برگردونیم، که دیگه از نظر ضمیری مشکل نداشته باشیم، خلاف ظاهر مرتکب نشده باشیم، جهتی که اون جهت این ظاهرا خیلی خوب نمیشه، خواستم منش کنه ولی مثل این که خیلی خوب نمیشه. خب بگذاریم. بله، و لباتی تو آرزه ها، ضمیر تو آرزه ها رو برمیگردونیم به جهات، جهات به تب. تو آرزه ها رو هم به معنای معارضه نمیگیریم، تو آرزه ها رو یعنی ولتی تکونو فی ارض این جهات، اینطوری معنا میکنیم. برای توضیح این مطلب من باید این تصویر رو عرض بکنم، شما هم تصویر کنید. فرض کنید که ما روی زمین ایستادیم، خطی رو از اونجایی که ایستادیم میفرستیم به سمت بالا، به قطب فلک میرسه، به قطب شمال فلک، این میشه فوق. اونجا هم که ما ایستادیم میشه سفل. بعد یه خط دیگر رو میفرسیم به سمت مشرق، از همون جایی که ایستادیم به سمت مشرق، یعنی به سمت فلک، قسمت مشرق فلک، یعنی همون جایی که مثلا دست راست ماست. این میشه خط دوم. این خط دوم رو در عرض خط اول حساب میکنیم. آیا این جهت دیگری تشکیل میده یا اینم باز به سمت فوق داره میره؟ این خط دوم در عرض خط اوله، اما ایشون میگه که جهت دیگر رو درست نمیکنه، چون منتهی به یک جسم میشه، یعنی سر تا سر این فضایی که دور زمین رو احاطه کرده به وسیله یک جسم پر شده. خط از هر جای زمین به هر جای این جسم وارد بشه یک جهت تعیین میشه، نه اینکه در هر نقطه جهت خاصی تعیین کنیم. در تمام این جسم محیط ما فقط جهت فوق رو تعیین میکنیم، که از روی زمین بپرسیم، که از زیر زمین بپرسیم، که از دست راست، از دست چپ، از هر طرف خط بفرستیم، این جهاتی که در عرض اون جهت اولی واقع میشه و حاصل میشه، این جهت در واقع منتهی به همون جسمی میشود که داره جهت علم رو تعیین میکنه. پس ما دیگه جهت متعددی پیدا نمیکنیم، همون جهت علم است. ما به عبارت دیگر، که این عبارت مهمه، خودشم در جملاتش داره، به عبارت دیگر ما گفتیم جهت به توسط قرب تعیین میشه و جهت مقابل به توسط بعد تعیین میشه. این خطایی که شما میفرستید، اینا به اون جسمی که محیط است قرب پیدا میکنن یا بعد پیدا میکنن؟ همشون از هر طرف برن قرب پیدا میکنن، پس یک جهت بیشتر تعیین نمیشه. اگر بعضیاشون قایت قرب پیدا میکردن، بعضی قایت بعد پیدا میکردن، میگفتید این بعض که قایت قرب پیدا کرده یه جهت رو تعیین میکنه، اونی که قایت بعد پیدا کرده یه جهت دیگه تعیین میکنه، چون تعیین دو جهت مخالف به توسط قایت قرب و قایت البعد تعیین میشد. و در اینجا ما خط از هر طرف به سمت این فلک بفرستیم، قایت القرب درست میشه، قایت البعد درست نمیشه. بله، یک قایت البعدی داریم، اینو دقت کنید. از یک نقطه محیط، از یک نقطه محیط خطی وصل کنیم، بیان به مرکز، از مرکز عبور کنیم، بریم به سمت اون طرف محیط، یعنی دو طرف محیط رو به هم وصل کنیم، خطم از مرکز عبور بدیم، بین اون نقطه از محیط و این نقطه مقابلش از محیط غایت البعده. ولی این غایت البعد به درد ما نمیخوره، ما غایت البعد طبیعی میخوام، این غایت البعد مسافیه. مسافی یعنی مسافتش از هم دوره، غایت البعد طبیعی نیست. غایت البعد طبیعی اینه که به طور طبیعی یکی محیط باشه، یکی مرکز باشه، اون غایت البعد طبیعی داره. اما از این طرف محیط به این طرف محیط مسافتش بعیده، یا به قول ایشون بعدش بعد بالفرضه، نه بعد بالطبع. اینجور بعدها مطرح نیستند، اینجور غایت البعدها مطرح نیستند. نمیتونید بگید من این خط رو فرستادم به اون طرف محیط، خط بعدی رو فرستادم به طرف مقابلش و نتیجه بگیرید یکی به سمت غایت القرب رفت، یکی به سمت غایت البعد رفت، پس یکی اون جهت رو تعیین میکنه، یکی جهت مقابل رو تعیین میکنه. این نمیشه، هر دو به سمت غایت البعد رفتند، هر دو به سمت غایت القرب رفتند. بله، اگه خطی به سمت مرکز بیاد، اون به سمت غایت البعد رفته. اما اگر به سمت محیط بره، هر جای محیط بره، غایت القرب. روشن شد چی مطلبی عرض میکنم؟ من مطالب از صفات بعدم آوردم اینجا گنجوندم، چون ابن سینا میگه که علاوه چی که نقول، علاوه نقول رو بعدن میگه و نقول، این و نقول تبیین علاوه نقوله. اون مطالب بعدی رو که تو اون نقولش آورده، من تو این قبل از علاوه نقولش آوردم که مطلب روشن بشه. عرض کردم هر جای این محیط برید غایت القربه، مگر به اون صورت که از نقطه ای از محیط به نقطه مقابل محیط بیاید و از مرکز عبور کنید. اونجا رو غایت القرب و غایت البعد درست کردیم، اما مسافی بود، طبیعی نبود و اون به درد ما نخورد. اینا مطالبی است که توضیح داده میشه. من فعلا دارم اصل بحث رو مطرح میکنم که تو ذهن بیاد، بعد با تفصیلش به تفصیلش وارد میشه انشالله. ول لباتی، یعنی ول جهات و لباتی، تو عارضها، یعنی در عرض اون جهات به طب قرار می گیرند، در عرض مازوکر قرار می گیرند. فإن نهایاتها لا تختلف به طب، نهایات اون جهات عرضی با اون قبلی ها اختلاف طبعی ندارن، اختلاف مسافی ممکنه داشته باشن، اختلاف طبعی ندارن. یعنی هر شما این جهات ارضی رو میگم یعنی جهاتی که در عرض اون جهت اول به سمت محیط میرن، یا جهاتی که در عرض اون جهت اول به سمت مرکز میرن، چون قرار شد دو تا جهت بیشتر نداشته باشیم، یکی در محیط یکی در مرکز، این دو جهت تعیین شدن تموم شد. حالا جهات عرضی به سمت محیط میرن یک، جهات عرضی به سمت مرکز میان دو، اینا دیگه مخالف اون دو تای قبلی نیستن، ملحق میشه. اونایی که به سمت محیط میان ملحق میشن به اونی که به سمت محیط رفت، اونهایی که به سمت مرکز میان ملحق میشن به اونی که به سمت مرکز رفت. یعنی جهات جدا نمیسازن به بیانی که گفته شد. بله. البته یه جهت، البته یه جهت هم درست کنید اشکالی نداره. جهت از مطالب قبلم اشاره کردم که ایشون جهت فوق مطرحه براش و جهت فوق رو در نظر داره. حالا شما جهت فوق رو به عنوان مثال قرار بدین، جهت سفل هم اضافه کنید، همین حرفاتش هست. جهت سفل هم همین بله، ایشون تأکیدش بر جهت فوقه، همونطور که در جلسه گذشته گفته شد و اول بحث امروز هم اشاره کردم، ایشون تأکیدش بر جهت فوقه. اما جهت سفلم در ضمن کلامش هست. ببینید در سطر 11 هم گفت لم یکن فی ضمنه جهاتون به تب الا اللتی، الا لطیف فقط یکی رو داره به قول شما بیان میکنه. من عرض کردم مثلا بحث ایشون رو یکیه، منتها ببینید فرقی نمیکنه بین این که جهت علم رو بیان کنیم یا جهت سفل رو بیان کنیم. جهت سفل هم همینه، یه فرق مختصری بینشون هست که در تو اون نقوله اشاره میکنیم. ایشون
خود این عبارت الا لطیف فقط داره جهت علم رو بیان میکنه، واقعا داره جهت علم رو
بیان میکنه، فقط داره جهت علم رو بیان میکنه. بله، جهت برای جهت از کردم، من دیروز هم گفتم امروز هم گفتم جهت علم داره تعیین میشه، منتها اون چه که ما در جهت علم داریم میگیم با یه تفاوتی در جهت سفل هم میتونیم بگیم، تفاوت تو نقوله روشن میشه که در نقوله ایشون بیان میکنه که غایت القرب به سفل قایت الغربه به اجزاء سفل رو نمیتونیم درست کنیم، ولی قایت الغربه به اجزاء علم رو درست میکنیم. حالا تو نقول و بحثش میاد. نه نه این چی نیست، نه که این که ایشون بگی یک جهت به تب داریم درست نیست، اینو نمیگه. در این عبارت نظر به جهت فوق داره، ولی این که فقط یک جهت به تب داریم و اون فوقه، این درست نیست. مگر بگیم فقط یک معین داریم، اینو عرض کردم، یک معین داریم که اون یک معین هر دو جهت طبیعی رو داره تعیین میکنه، این درسته. ولی اینکه بگیم فقط یک جهت به تب داریم، ایشون هم نمیخواد اینو بگه. تعبیر به جهات به تب هم داره.
همین زادش این هستش که جهات به تب نداریم الا اللتی، مگر هم یه جهت. ما جهات به تب نداریم مگر هم یه جهت و هم قبل از او هم بعد از او داره فوق رو باید میکنه. ولی از او تفسیر باب نگفته بوده.
بله. فوق داره تعیین میکنه. تو بعدش هم فوق تعیین میکنه، همه جا نظرش به همین فوقه. در نقوله فقط یه بحث سفل رو مختصر میاره، اما میدونیم که ایشون جهت سفل هم جهت طبیعی میدونه. این عبارت اگر اینطوری معناش کنید که هیچ جهت به طبیعی نداریم جز فوق، خب عبارت غلط میشه. ایشون خودش رو صفر معتقده، به جهت طبیعی میدونه. وقتی بیاد بگه هیچ جهت طبیعی نداریم مگر فوق، خب این درست در نمیاد. ظاهر
کلامش که نه، این ظاهر کلامه.
آخه ببینید، از اول بحثش در محیط بوده، توی محیط جهت طبیعی نداریم جز فوق، این درسته. در محیط جهت طبیعی جز فوق نداریم، ولی این که مطلقا جهت طبیعی جز فوق نداشته باشیم درست نیست. بحث ایشون از اولی که وارد شد، اون اول صفحه من اشارم کردم که بحثش در فوقه.
پس میتونه که در یکون در ضمن این محدد جهت به طبیعی مگر فوق،
بله، اگه ضمیر ضمنهی رو برگردونید به همین محدد، اونم به اعتبار احاطهش، به اعتبار محیط بودنش، وقت درسته. یعنی در این محددی که محیط است به مرکز کار نداشته باشیم، در این محددی که محیط است جهت به طبیعی نداریم مگر فوق، مگر همین فوق، اون درست میشه. وقت جهات هم تعبیر خوبی در نمیاد. و لباتی تو آرزه ها، یعنی اون جهاتی که در عرض این جهاتند، یا در عرض این جهتند به قول شما، فإن نهایاتها لا تختلف به تب، نهایات این جهات اختلاف به تب ندارد، اختلاف به تب نداره. اختلاف مسافی ممکنه داشته باشه، ولی اختلاف به تب نداره، که توضیح دادم اینو. فإنها، یعنی این جهات عرضیه، تنتهی الى اجسام واحدت و عیانها. بله؟ تنتهی الى اجسام واحدت به عیانها، همه به یک جسم واحد معین برمیگردن. چرا تعبیر به اجسام میکنه؟ توجه کنید، ایشون از اولی که شروع به بحث کرد اجسام تصور کرد، اجسام مختلف به نوع یا مختلف به شخص، گاهی هم جسم واحد که به فرد تقسیم میشن. از اول اون محیط رو عبارت از اجسام کنار هم قرار داده شده فرض کرد، لذا تعبیر به اجسام میکنه. و الا یه جسم بیشتر نیست، یه جسم که دور تا دور زمین رو گرفته یک جسمه. تعبیر به اجسام که میکنه به این جهته که از اول فرضش این چنین بود که اجسامی رو فرض کرد، حالا یا اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن، تقسیم حالا یا بالفرض است یا به طور واقعی است، اجسامی رو دور زمین فرض کرد و اجسام رو در یک فضای یک نواختی مرتب ساخت و گفت از این فضا نواد بیرون بیان. همون جوری که توجه میکنید اجسامی هستن که کل جسم الواحدند، به خاطر ترتیب خاصشون کل جسم الواحدند، لذا تعبیر به اجسام هم میکنه. یعنی تو محیط که انه اجسام قائل میشه. فإنها تنتهي إلى أجسام واحدة بعيانها. بله. اجسامی که به اشخاصشون واحدند. ولا تتحدد اطرافها به حدود مختلفه، که یکون و بعضها قایت قربن و بعضها قایت بود. این همون مطلبی است که از خارج عرض کردم. اطراف این اجسام با حدود مختلفه معین نمیشه، به طوری که رسیدن به بعضی هاست، در رسیدن به بعضی ها صدق کند که به قایت القرب رسیدیم، در رسیدن به بعضی ها صدق کند که به قایت البود رسیدیم، تا دو جهت مختلف درست شود، بلکه در همه جا صدق میکند که به قایت القرب رسیدیم. پس یک جهت بیشتر نیست. این از خارج توضیح دادم. بعد میگه الا نحو ما واجب ان نقول به، به نحوی که واجب است که بهش معتقد بشیم. بعد میگه و نقولو، که تفسیر همین الا نحو ما واجب ان نقول به، که من مفاد اون نقوله رو یه مقدارش رو توضیح دادم. تقریبا میشه گفت از ولا تتحدد اطرافها به حدود مختلفه که من الان تون خوندم، مطلب رو شروع میکنه، این نقوله دنباله اونه. پس ما اول ولا تتحدد اطرافها مطلب رو رها میکنیم، اگرچه من مقدارش رو توضیح دادم و خوندم، که تا از جلسه بعد انشاءالله از همونجا شروع کنیم و مطلب رو کامل تر ادامه بدیم.